دوم اسفند 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده قرعه. تا اینجا روایات قرعه رو برای شما خوندیم، شاید حدود 30 تا روایت ما تا حالا، شاید حالا نشمردم دقیق، خونده باشیم. روایات قرعه رو 4 طایفه کردیم اگر یادتون باشد. طایفه اول روایاتی بود، 3 تا دونه بود که در تفسیر 2 آیه شریفه وارد شده بود. طایفه دوم روایات عامه بود که پیرامون قرعه وارد شده بود، که این طایفه دوم تعدادش زیاد بود، شاید نزدیک 20 روایت بود. طایفه سوم روایات خاصه‌ای بود که تو قضایای خاصی وارد شده بود. طایفه چهارم روایاتی بود که توهم شده بود جریان قاعده در این روایات، جریان قاعده قرعه در این روایات علا خلاف قاعده است. این 4 طایفه رو ما منعقد کردیم. حالا امروز یه جمع‌بندی میخوام بکنیم در باب روایات وارده در باب قرعه. این روایات را صاحب عوائد یعنی فاضل نراقی، صاحب عوائد الایام می فرماید که و اما سنه، این روایات وارده در سنت نسبت به قاعده قرعه، فکثیرتون جدن مذکورتون فی ابواب متفرقه بل بالغتون حدت تواتر معنن، بلکه به حد تواتر معنوی میرسد. ثم جناب فاضل نراقی در عوائد الایام صفحه 640 تا 651 توی 11 صفحه 46 تا روایت را نقل کرده است. این روایات را اگر بخوام یه بررسی اجمالی دیگری بکنیم، صاحب وسائل در ابواب مختلف 63 تا حدیث داره. 63 حدیث. حاجی نوری فقط در باب 12 از ابواب کیفیت الحکم 15 تا حدیث نقل کرده. ابواب وسائل رو که برای شما خواهم گفت که در وسائل 60 تا حدیث رو کجا شما پیدا بکنید، توجه می‌فرمایید؟ و بله خواهم گفت انشاءالله. همون ابواب رو هم اگر تو مستدرک باب، همون باب رو در مستدرک ببینید، احتمالاً روایاتی هم باز تو مستدرک اضافه خواهد شد. در بخاری، صحیح بخاری، 7 تا حدیث داره. بذارید روایات بخاری رو یه مروری با هم بکنیم. صحیح بخاری در کتاب شهاداتش بابی دارد تحت عنوان باب القرآن و فی المشکلات، بله چند روایت شو برای شما سریع مرور میکنم. تو این چاپ ما میشه جلد 3 صفحه 218 بخاری، صحیح بخاری. از ابو هریره با سند خودش نقل میکنه: عرض النبی علی قوم الیمین فأسرعوا فأمر ان یسهم بینهم فی الیمین ایهم یحلف. پیامبر حلف رو بر قسم رو بر یه قومی عرضه کردن، همشون اومدن جلو گفتن ما حاضریم قسم بخوریم. اون وقت دستور دادن که بینشون قرعه کشیده بشد که کی قسم بخوره. باز روایت دیگری میگه: قال النبی مثل المدهن فی حدود الله والواقع فیها مثل قوم استهموا سفینة فسار بعضهم فی اسفلها و سار بعضهم فی اعلاها فکان الذی فی اسفلها یمرون الماء علی الذین فی اعلاها. اینم میگد مسئله کسانی که در حدود الهی مداهنه می کنند مسئله قومی است که وارد بر کشتی شدن، بعد می خوان ببینن کی برد بالای کشتی بشیند کی پایین کشتی، قرعه می کشن که بالا پایین رفتن معلوم بشه. بعد اونایی که پایین هستن آب رو می دن برای اونایی که بالا هستن. اینم روایت دوم. سوم، بله، ان ام اولا نقل میکنه که از خانم های انصاره، ان عثمان ابن مزعون طار له سهمه فی السکنا حین اقرأت الانصار سکن المهاجری. میگد که این زن انصاری که در مدینه ساکنه، میگد مهاجرین که آمدن قرعه کشی کردن که هر مهاجر که آمده خون کدوم یکی از انصار برود. میگه سهم عثمان ابن مزعون افتاد تو خانه من، قرعه به نام من اصابت کرد که عثمان ابن مزعون بیاد خانه ما. پس پیامبر روی روایت برای سکونت مهاجرین که به مدینه آمده اند با قرعه خانه انصار رو تعیین کردند که سهم ام علا شده است عثمان ابن مزعون، که می دونید عثمان ابن مزعون از اصحاب بسیار خوب پیامبر است. قسمت چه جوری میشه؟ خواستگاریش اومده؟ هین اقرأت الانصار، قرعه تصریح به قرعه. اگر همین جوری تقسیم بود که بفرمایید که لفظ قرعه نبود و معنی نداشت، اینو تو باب قرعه بیارد که قرعه قرعه انداختن کیا کی ببرد. خب عثمان ابن مزعون افتاد به ام علا که برد خانه ام علا. آقای فاضل معاصر دیگه حسودی به عثمان ابن مزعون نکن، ام علا افتاده است به عثمان ابن مزعون. روایت چهارم، اینا بخاریه دارم میخونم. باز از عایشه خانم نقل میکنند که ان النبی اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه. پیامبر یه سفری که میخواستن برن، از اینکه کدوم یکی از خانوماشون رو با خودشون ببرن چه میانداختن؟ قرعه میانداختن. فایتهن خرج سهمها خرج بها معه. هر کسی که قرعه به نامش اصابت میکرد او رو پیغمبر با خودش میبرد. درست شد؟ اینا قبلا هم داشتیم که پیامبر بین زناشون قرعه میانداختن در سفر. باز حدیث پنجم از ابو هریره میگد ان رسول الله قال لو یعلم الناس ما فی النداء و الصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیه لاستحموا. میگد اگر میفرمایند اگر مردم میدانستند وقتی که ندا بلند میشود برای نماز جمعه در صف اول چقدر ثواب است، همشون میدویدند که بیان صف اول. اون وقت چاره ای نبود جز این که صف اول رو به چی معلوم کنیم؟ به قرعه. اینا تو باب قرعه است. این روایت تو بخاری است در کتاب صلات جلد اول صفحه 172 باب الاستحام فی الاذان، یعنی قرعه کشیدن در مورد اذان. و یذکرون ان اقواما اختلفوا فی الاذان. میگد عده‌ای در اذان گفتن با هم چه کردن؟ دعوا که ما میخوام اذان بگم. فاقرع بینهم سعد. سعد که ظاهراً سعد ابی وقاصه بینشون چیکار کرد؟ قرعه کشید که دعوا نکنی. همشون میخواستن اذان بگن، گفت صبر کنین قرعه میکشیم. بنابراین یکی از موارد قرعه کشی در این موارد که حالا چند نفر میخوان اذان بگن، کی بگد؟ قرعه کشیدن اونی که قرعه به نامش در آمد. اینا روایات صحیح بخاری. پس ببینید قرعه چیزی نیست که عامه قبول نداشته باشه. خود عامه در بخاری و غیر بخاری روایات قرعه رو ذکر کرده اند، بنابراین قبول دارند چیزی به نام قرعه را. در مسند احمد حنبل اونجا ما روایاتی در باب قرعه داریم. حدیث عمران ابن حسین مسند احمد جلد 4 صفحه 431 میگد که یه مردی اعتق ستت مملوکین لهو عند موتهی. 6 برده داشت، گفت هر وقت من مردم اینا آزاد بشن. و لم یکن لهو مالون غیرهم. غیر این برده ها هیچ مال دیگری نداشت. خب میدونید اینجا وصیت تا چه نافذ است؟ تا ثلث نافذ است. مازاد ثلث باید ورثش اجازه بدن، نوعانم که ورثه اجازه نمیدن. فدعا بهم رسول الله فجزعهم اسلاسا. پیامبر این 6 برده رو خواستن، اینا رو 3 جزء کردن، 3 دسته. ثم اقرع بینهم، قرعه انداختن. 1 2 3 قرعه انداختن. فاعتق اثنین و و عرق اربعه، اون گروهی که اون دوتایی که قرعه به نامشون در آمد آزاد کردن، اون چهارتای دیگه در رقیتشون چی؟ باقی موندن، لکن اینو با قرعه تعیین کردن. این تو روایات ما مگه یادون باشه بود. باز روایتی از زید بن ارقم، مسند احمد، بله زید بن ارقم میگه کان علیون علیه السلام بالیمن فاوتی به امرأت و تعها سلاست نفر فالزم الولد الذي خرجت علیه القرآن. همون داستان امیر المومنین و یمن و این که زنی با سه نفر بله جمع شده بود و الان نمیدونستن این بچه مال کدوم یکی از این سه تاست و امیر فرموده بودن که قرعه انداخته بشود، که باز ما اینم تو روایاتمون داشتیم، تو مسند احمدم هست. بله باز روایت دیگر از مسند احمد جلد 5 صفحه 414 میگه لما قدم رسول الله المدینه اقترع الانصار ایهم یعوی رسول الله فقرأهم ابو ایوب فآوا رسول الله. میگه وقتی پیامبر تشریف آوردن مدینه، مردم مدینه همه میخواستن چه باشن؟ میزبان پیامبر باشن. قرعه انداختند انصار، قرعه به نام ابو ایوب در آمد و پیامبر رفتن خانه ابو ایوب انصاری. بله این مسند احمد است داریم میخونم، من بی تقصیر، تو مسند احمد اینا داره. بله بفرمایید. باز روایت دیگر مسند احمد جلد اول صفحه 165 از زبیر، زبیر ابن عوام، زبیر معروف، فی غزوه احد، در جنگ احد، میگه جاءت امی صفیه، مادرش صفیه عمه پیغمبر است، یعنی زبیر پسر عمه رسول خداست. میگه جاءت امی صفیه به کفنین لأخیها حمزه. خب صفیه و حمزه شقیقند، مال یه مادرند، پدر هر دو عبدالمطلبه ولی مادرشون یکیست. وقتی به صفیه گفتن برادرت حمزه در احد شهید شده، دو تا کفن برداشت و از مدینه آمد بیرون. فاذا قتیل فی جنبه قد فعل بهی ما فعل به حمزه، کنار حمزه یه شهید دیگری بود، با اونم همون کاری کرده بودن که با حمزه کرده بودن، یعنی اون شهید رو هم مسله کرده بود. فوجدنا قزازتن و حیاءن ان نکفن حمزه فی صوبین والانصاری لا کفن له. زبیر میگه ما دیدیم زشته، بده، حیا کردیم از این که حمزه رو با دوتا کفن کفن کنیم، اما انصاری کفنی نداشته باش. البته شما بله. فقلنا لحمزه، فقلنا لحمزه صوبون و للانصاری صوبون، گفتیم یکشو میدیم به حمزه، یکی هم برای شهید انصار. فلما کان احد الکفنین اکبر من الاخر فاقترعنا بینهما. بینشون چی کشیدیم؟ قرعه. فکفنا کل واحد فی الثوب الذی صار له، با قرعه تعیین کردیم چون یکی کفنا بزرگتر. خب اینا روایات، چهار تا روایت مال مسند احمد. پس ببینید عامه هم روایات چی؟ روایات قرعه را نقل می کنند. توجه فرمودی؟ بله. تنها کسی که در باب قرعه از عامه مخالفت کرده است ابو حنیفه است. و شما می دونید ابو حنیفه به روایات عمل نمی کند. ابو حنیفه در فقهش به روایات عمل نمی کند. لذا این قرعه را بله لذا دارد که ابو حنیفه می گفت قال رسول الله و انا قلت، قال علی و انا قلت. توجه می فرمایید؟ و به همین خاطر تو بعض روایات ما مورد لعن قرار گرفته است که خدا لعنتش کند که رد میکند بر رسول خدا و رد میکند بر امیرالمومنین. میگه اینا اینجوری گفتن، من قبول ندارم، من اینجوری میگم. اینا رو بهشون میگفتن ابو حنیفه رو و من تبعش. نه، حنبلیه. ابو حنیفه و من تبع ابو حنیفه رو بهشون میگن اصحاب رأی. رأی اینجا یعنی در مقابل نظر پیغمبر و امیرالمومنین خودشون اظهار نظر میکنن و به اجتهاد و فتوای خودشون عمل میکنن. رأی یعنی اجتهاد، منتها اجتهادی که مقابل قول رسول خدا و امیرالمومنین باشه. و شما روایاتی که میبینید وارد شده از ائمه هدا در ذم اجتهاد، مقصود این اجتهاد ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه است، نه اجتهاد مجتهدین شیعه. چون مجتهدین شیعه که رد قول رسول خدا و حجج الهیه نمی کنن که. اون اجتهادی که ابو حنیفه اسمشو گذاشته بود اجتهاد و رأی و می گفت پیغمبر اینجور گفته است اما من قبول ندارم، من اینجور میگم، و اسم این قول خودش رو می گذاشت اظهار رأی و ابداع اجتهاد، این رو ائمه ما نهی کردن. توجه فرمودید؟ و بنابراین این اجتهاد که در مقابل قول رسول خدا و حجج الهی کسی ابداع رأی بکند از خودش، این اجتهاد منهی عن هست که به این میگن اصحاب رأی. ابو حنیفه قرعه را پذیرفته است. تا کجا؟ میگه در اون چیزی که واقع معینی ندارد. اگر شما میخواهید قرعه بکشید و تعیین کنید برای شیعی را اشکالی ندارد. چیزی که واقع معین ندارد میتونید با قرعه تعیینش کنید. اینو گفت و میگوید مانعی ندارد. واقع معین ندارد، مثل همه اون مثالایی که برای شما زدی، یه عده‌ای را الان میخوان فرض بفرمایید واکسن بزنن. همه مردم متقاضی چه هستن؟ واکسن هستن. حالا آمدند و چه کردن؟ به قرعه تعیین کردند چه کسی را واکسن بزنن. خب این واقع معینی نداره، با قرعه تعیین کرده ان اشکالی نداره. یا فرض بفرمایید الان بین کادر درمان قرعه کشی میکنن که کیا برن تو بخش کرونا کار کنن، چون بخش کرونا الان بخش چیه؟ خطرناکیست. کی برد در بخش کرونا و مشغول کار بشد؟ خب هیچکی نمیخواد برد از کادر درمان. قرعه میکشن، قرعه به هر کس اصابت کرد بره مشغول کار بشه. خیلی خوب، اینا اموری است که واقع معینی ندارد. ابو حنیفه میگه اشکالی نداره، قرعه را قبول داریم در اون مواردی که واقع معینی ندارد، به قرعه تعیین بشد و عمل بشه، اینو میگه مانعی نداره. اما اون جاهایی که واقع معین دارد ولی واقع معین برای ما چیه؟ مجهوله. اون واقع معین رو شما بخواهید به قرعه تعیین کنید، اینا ابو حنیفه قبول ندارد. توجه فرمودید؟ واقع معین دارد، مثل قالب باب منازعات. من میگم این کتاب مالی منه، آقای خدایی هم میگه کتاب مالی منه. خب این کتاب بالاخره در ملک یه نفر است، یا من یا آقای خدایی یا شخص ثالث. فعلا که ما دوتا مدعی هستیم، نه من بیانه دارم نه آقای خدایی، نه من قسم میخورم نه آقای خدایی. برای چی؟ فصل خصومت حاکم بگه خیلی خوب، حالا که هیچ کدوم بیانه ندارید، هیچ کدوم هم قسم نمیخورید، بازم یقه همو ول نمیکنید. میگه به خاطر اینکه فصل خصومت بکشد من با قرعه تعیین میکنم که مالکی. این میشه مواردی که واقع معین دارد در منازعات یا غیر منازعات، و این واقع معین رو بخواهد کسی به قرعه تعیین کنه. مثل همین داستان یمن و ضعیفه و سه تا مردی که با او زن جمع شده اند. هر سه تا مرد آمده بودن که این پسری که به دنیا آورده مال ماست، درسته؟ خب الان چی کار کنن؟ بچه مال کدام یکی از این ستا؟ قطعا یکی از این ستا چیه؟ پدر است. یعنی قطعا نطفه یکی از این ستا، نطفه او زن رو چه کرده؟ بارور کرده. یه نطفه فقط میتوند بارور کند. مثل فرض بفرمایید تیری که به هدف میخورد، تیر دوم دیگه هدفی نیست که بهش بخورد، یه نطفه فقط بارور میکنه. نطفه کدوم یکی از این سه تا مرد با نطفه اون زن درگیر شده و بارور کرده؟ ما نمیدونیم، نمیدونیم کدومه، ولی یکی هست. پس واقع معینی دارد، لکن این واقع معین پیش ما چیه؟ مجهول. این واقع معین که در نزد ما مجهول است، این را در روایات ما میگه با قرعه تعیین کنید و رفع نزاع کنید. توجه فرمودید؟ این قسم از قرعه را ابو حنیفه قبول نداره، میگه این قرعه درست نیست، ولو همین قرعه در روایات پیامبر و در روایات امیرالمومنین علیه ما السلام وارد شده است. با این که در روایات آمده است، ابو حنیفه قبول نداره، رد میکنه، میگه نه این درست نیست، و اسمشو میگذارد چی؟ میگه اینا قمار است. ملاحظه بفرمایید، میگد که القرآتو قمارون، میگه اینجوری معلوم کردن که بله این قماره. نمیدونم، زمخشری ازش نقل میکند در ربیع الابرار جلد 3 صفحه 198 که حکمی کرده است به این که این قسم قرعه قماره. توجه میفرمایید، در تاریخ بغداد هم هست، تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 390 که ابو حنیفه این قسم قرعه را میگفته قمار. مستفاد از ذیل تاریخ بغداد جلد 259. پس بنابراین ابو حنیفه قسمی از قرعه را قبول ندارد و رد می کند بر این قسم قرعه. خیلی خوب. خب بله، ابو حنیفه ی امام اعظم از این داستان ها زیاد دارد. یعنی این عرض کردیم اولین ردش نیست. ابو حنیفه رو گفتن اصلش مال کابله و به رأی و قیاس حکمی کرده است، آراء عجیب و غریبی دارد جناب ابو حنیفه. شافعی مادامی که در عراق، عراق کلن مقلد ابو حنیفه بودن، شافعی مادامی که در عراق است فتواش فتوای ابو حنیفه است. بعد که از عراق میرد مصر، اون وقت دیگه حکومت ابو حنیفه بالا سرش نیست، اونجا آراء خودش را اظهار میکند. ولذا شافعی در بعضی از مسائل دو تا رأی داره. میگن رأی شافعی فی القدیم و رأی شافعی در جدید. رأی قدیم یعنی وقتی در عراق، تابع ابو حنیفه است، چون جو حاکم بر عراق مذهب حنفی است، تبعیت میکند از ابو حنیفه. مصر که آمده است، نه دیگه، او جو و او حکومت بالا سرش نیست. لذا شافعی آراء خودش را در مصر اظهار کرده است. خیلی خوب. شافعی گفته است من نگاه کردم در اینا، رو هم براتون بگم طوری نیست، آدرساش روزاته، روزات الجنات جد آقای روزاتی که ای کاش ننوشته بود. شافعی میگه در کتب اصحاب ابو حنیفه نگاه کردم، در این کتابها 130 ورقه خلاف کتاب و سنت پیغمبر پیدا کردم. 130 ورقه. سفیان و مالک و حماد و اوزائی و شافعی، از همه اینا نقل شده است، ما ولد فی الاسلام اشعم من ابی حنیفه، در اسلام هیچ فرزندی زاده نشده است شومتر از ابو حنیفه. مالک سفیان ثوری، مالک، حماد، اوزائی، شافعی. مالک میگه کانت فتنت ابی حنیفه ازر علی امت من فتنت ابلیس. روزات رو ببینید جلد 8 صفحه 172 به بعد. نه بابا، اون به علت دیگریست، نه به این خاطر. از غزالی، امام غزالی، حجت الاسلام عامه، امام محمد غزالی در کتاب المنخول فی علم الاصول میگه فاما ابو حنیفه فقط قلب الشریعت، میگه دین رو وارونه کرد، ظهر البطن و شوش مسلکها، میگه باطن شریعت رو آشکار کرده است و راه شریعت رو مشوش کرد. بعضی از فتاوای ابو حنیفه رو برای شما بگم، یعنی زیرا رو کرده. از فتاوی جناب ابو حنیفه امام اعظم میگد اگر مردی بر مادرش عقد بخواند و هو یعلم انها امه، میدونه دم ننشه، حد ازش ساقطه. بچه‌ام بهش ملحق می شود و همچنین است خواهرش و دخترش، یعنی نکاح. میگه اگر عقد بخواند، نه نمیگه ایراد نداره، میگه چون عقد خونده، به واسطه خوندن عقد گمان میکنه محرم شده، بنابراین حد نداره، بچه‌ش هم بهش ملحق میشه، یعنی بچه‌ش هم میشه ولد شبهه، بهش ملحق میشه. محارم، داعش هم محارم رو حلال نمیدونه، میدونه محارم آقا عمر، داعشی عمر میشه ازش بپرس. بعدی یه فتوای دیگر میگه عقد که خونده و گمان میکند که به عقد محرم شده، بنابراین این شبهه است. وقتی که شبهه است دیگه چه ندارد؟ دیگه حد ندارد. یه فتوای دیگر جناب ابو حنیفه میگد اگر مردی لواط کند به پسر بچه فعاقبه دخولم بکند، لم یجب علیه الحد، حدی برش نیست، لکن دعواش میکنن پدر سخته چرا این کارو کردی، اما حدی ندارد، یعنی حد لواط را چه میداند؟ حد لواط را مختص می داند به دو تا بالغ اگر فلانه هم بذارد. لذا میگه اگر پسر مردی بذارد، بله بفرمایید، به یک پسر بچه ای، میگه این حد ندارد، لکن دعواش میکنند. نخه درمالی نیست آقای متخصص، میگه عاقبه، یعنی دو خور پکوندس کار، بله اسمش نعمانه، نعمان ابن ثابت زوتی، ابو حنیفه کنیشه. فتوای دیگر آدرسش روضات الجنات آقای روزاتی جلد 8، خیلی کتاب خوبیست، استفاده. جلد 8 صفحه 169 و 170 روضات الجنات. اذا لف الرجل على اهلیله، بگی دست حریرن، اگر مردی فلان خودش را در پارچه ای بپیچد، حریر، یه حریر بس دورش، ثم اولجه فی قبل امرأت، بعد دخول کرد به یه زنی، لم یکن زانیان، این دیگه زنا نیست، ولا یجب علیه الحد از از بله بله ابو حنیفه میگه حدم ندارد این، بله دیگه، وقتی لا فرق بین حریر و کاندوم شما. خب بنابراین اگر کسی با کاندوم زنا میکند، رو فتوای جناب ابو حنیفه زنا نکرده، حدی هم ندارد. این فتوا ابو حنیفه هست. بله روزات را نگاه کنید، جلد 8 صفحه 169 به بعد، بعض از فتاوی غریبه ابو حنیفه را ذکر کرده است. از جمله این فتاوی یکیشم نفی قرعه هست، که قرعه رو فل جمله نه بل جمله با فل جمله قرعه رو نفی میکند و میگه قرعه اگر واقع معینی داشته باشد و شما اون واقع معین رو بخواهید به قرعه تعیین کنید، میشد چی؟ میشد قمار، والقرعت و قمارون. این حرف ابو حنیفه است، ردن علی رسول الله و علی امیر المؤمنین علیهما السلام. خب روایات قرعه در کتاب وسائل و روایاتش را فهرستش را اینجا دارم، دیگه نمیخونم برادون، میدم آقای خدایی عکس بگیرن بعد درس بذارن تو گروه دوستان تطبیق کنن، فقط با این تذکر که این وسائلی که اینجا داره آدرس میده 20 جلدیه، پس اگر خواستید رو 30 جلدی برید از رو باباش باید بریم. روزات بله. یکی دیگه از مواردی که بله وجود دارد در باب قرعه که قبلا هم خدمت شما گفتیم، داستان سوره عادیات والعادیات ذبحا، که خدا قسم می‌خورد در سوره عادیات به اسب‌های جهاد. ما یه جنگ داریم از غزوات پیامبر، ذات سلسله. در این جنگ جماعتی از مشرکین عرب آمدن برای جنگ با رسول خدا در وادی رمله، ریگستانی است، بله وادی رمله جمع شدن، تا این که شبانه حمله کنن به مدینه. پیامبر گفتن کیا حاضرن برن با این عربا به جنگن؟ جماعتی از اهل صفه، فقرایی که در صفه بودن، اونا بلند شدن گفتن ما. جماعت تعدادشون زیاد بود، یعنی اون مقدار لازم نبود که برن. فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، رسول خدا قرعه انداختن، اونایی که قرعه به نامشون اصابت کرد که 80 مرد قرعه به نامشون اصابت کرد، اونا رو با امیر المومنین تحت فرماندهی امیر المومنین، این 80 تا را که قرعه به نامشون اصابت کرده بود فرستادن برای دفع شر این جماعتی که آمده بودن. و به اینا گفتند برید مسجد احزاب، همون مسجدی که در جنگ احزاب درش واقع شده، هنوزم میرن برای بازدیدش در مدینه. عده‌ای را هم فرستادن که اونجا جزو سربازان امیرالمومنین باشن، و فرمانده امیرالمومنین بود. جماعتی که تحت فرماندهی امیرالمومنین غیر اهل صفه فرستادن، ابو بکر و عمر و عمرو عاص، و اینا وایسادن و چه کردن؟ در فجر حمله کردن به دستور امیرالمومنین. ولذا آیه نازل شد، سوره عادیات، والعادیات ذبحا. خب شاهد ما این داستان است که پیامبر در جنگ ذات سلسله قره انداختن بین کسانی که میخواستن به جنگ برن. این را علامه در کتاب نهج الحق ذکر میکنه. توجه فرمودی که نزول سوره العادیات در شأن امیرالمومنین علیه السلام. شیخ مفیدم دارم. نه، اینا جز اصحاب صفه نبودن. اینا را پیغمبر گفتن شما الدنگام بیان برید. شیخ مفید اینجا داره میفرماید که 80 تاشون علا 80 رجلن، 80 تا از اهل صفه را با قرعه که همشون حاضر بودن برن گفتن خب میریم اقلا کشته میشیم، بعضی گشنگی خوردن است. خب لذا همشون کاندیدای جنگ بودن، 80 تاشون رو با قرعه انتخاب کرد. شیخ مفید در ارشاد جلد اول صفحه 113 و 117 میفرماید وقد ذکر کثیر من اصحاب السیر ان فی هذه القزوه، یعنی قزوه سلسله، نزل علی النبی و العادیات ذبحا. شیخ اربلی هم در کشف القمه این را دارد. اربلی در کشف القمه فی معرفت الائمه جلد اول صفحه 230. اصحاب امام دارن همشون، تو برهان، صافی، بهار، تفسیر قمی، نزول این سوره را در مورد امیرالمومنین دارن. حتی در زیارت وارده امیرالمومنین در مولد رسول خدا، خب در روز ولادت پیغمبر یه زیارت ماره امیرالمومنین، جز زیارت‌های خاص است. تو مفاتیح هم داره. مفیدم نقلش میکند، شهیدم نقلش میکند، سید ابن طاووس هم نقل میکنه. اون روایت انشای امام صادق است. اونجام دارد السلام علیکم، خطاب به امیرالمومنین، یا من نزلت فی فجر اللهی سورت العادیات. حالا این داستان سوره عادیات شاهد من نیست، شاهد ما اون قریش که پیامبر بین اصحاب صفه کشیدن و تعدادی از اصحاب صفه رو به قید قرعه انتخاب کردن و فرستادن برای این نبرد که به فرماندهی امیرالمومنین واقع شده است. والعجبو از بعض از همشهریای خودمون است، من مشایخ سده، بله، که در کتاب خودشون التمهید می‌فرمایند که این سوره سوره مکی است. والعادیات اگر مکی باشد دیگه کاری به مدینه ندارد، دیگه در مورد فضائل امیرالمومنین نخواهد بود. یعنی ایشون طبعاً عامه سوره را مکی گرفتند والعادیات را نقل، بله، به نقل از درالمنصور و تفسیر طبری، در حالی که مدنی است سوره و در غزوه ذات السلاسل وارد شده است. تمهید مولا آقای معرفت است دیگه، عاشق هادی معرفت رحمت الله علی. بله بله، اینا اصالتا صده. خب این آقا یه جمع‌بندی در باب روایات قاعده قرعه. حالا وللکلام تتمتون، روایات وسائلم 63 تا حدیث تو وسائل در باب قرعه است. آدرساشو الان عکسشو میگیرن میگذارن برای شما تو گروه درس. بله؟
خیلیه،
ابواب مختلفه. و صلی الله علی محمد و آله. سلام.
از آقا دون دسته؟